تبدیل بشه، از ویژگی های وسواس جبری فکری عملی اونه که باید از اون پرهیز بشه. ممنونم آقا رحیم، خیلی لطف کردید که همراه ما هستید. همچنان همراه شما هستیم با پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ. بخش بعدی برنامه رو از دست ندید. شما شنونده یه پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ هستید. امروز میزبان جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم هستم و در خصوص کمالگرایی و کمال پرستی نکات خیلی خوبی رو از زبان ایشون شنیدیم. آقای دکتر، در تحقیقاتتون، در نظرسنجی‌های مختلفی که انجام دادید، شما جستجوهایی که کردید، این کمالگرایی و کمال پرستی، این حالت‌ها رو در افراد و گروه های خاصی مثلا دیدید؟ شغل های خاصی، سن های خاصی، اجتماعات خاصی، اینا آیا چیز هست یا این که نه اصلا گسترده است و هر آدمی میتونه در هر جایگاهی داشته باشه؟
بله، واقعیت اینه که پراکندگیش خیلی وسیع بود، در بین افراد مختلف این پراکندگی دیده میشد، ولی در یک گروه های بیشتر دیده میشه. به عنوان مثال کسانی هستن که اینها حالا تو دیدگاه روانکاوی میگیم در مرحله مقعدی تثبیت شدن، آدم هایی که در بزرگسالیشون یه آدم های خیلی خسیسی میشن، یه آدم هایی خیلی دست و دلباز میشن، بیش از اندازه افراطی درشون بیشتر دیده میشه. در آدم های استرابی بیشتر دیده میشد و در کسانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردار بودن اتفاقا. یادم که اعتماد به نفس بالایی داره خیلی هم دلیل و نیازی نمیبینه که بخواد یا به خاطر معیارهایی که بهش دیکته شده زندگی بکنه، یا اینکه بخواد خودش رو همش بهتر نشون بده که مورد تایید قرار بگیره. آدمای خودشیفته به همین ترتیب و در این حال افراد افسرده، خیلی از اینها به اون جایی که میخوان دست پیدا کنن خب دست پیدا نمیکنن، خیلی تلاش میکنن. عرض کردم خدمتتون، شما میخوای ماشینا رو عوض کنی، عوض میکنی، دوباره عوض میکنی، همیشه بهتر از اون وجود داره. من حالا یادم میفته مثلا اون زمان ها تو عرض خدمتتون که تلویزیون یه کارتون سندباد نشون میداد، در نهایت وارد یه جزیره شده بودن که حیوانات گوشتخوار بودن، اینا رو در نهایت اومدن اسیرشون کردن، یه تیه گوشت سر چوب گذاشته بودن، این حیوانه میرفت دلو گوشت رو بگیرد، به این وسیل رام کردن، اینا رام میبردن. ما همش داریم دنبال اون رویاهای خیالی خودمون بیریم، دنبال چیزهایی میریم که واقعا با واقعیت ها جور نیست و اینها ته نداره. رو همینطور بین افراد یک جایی به سرخوردگی میرسن. خیلی هاشون رو بررسی کردیم در دوران میانسالی، بحران میانسالی رو خیلی شدید و بد تجربه میکنن. یعنی وقتی برمیگردن به گذشته، به قولی که دوستان میگفتش که تو دوران مثلا میانسالی و پیری میگه که ای جوونی کجایی که یادت بخیر، یه نفر میزنه بهت میگه خودمون تو جوونی تو همچون کاری نبودی، کاری نکردی. وقتی به گذشته برمیگردن تو جوونیشون احساس خوبی نداشتن، لذت نبردن، پیشرفت نداشتن، به بشریت خدمت نکردن، در راه رضای خدا کاری رو انجام ندادن، حالا مثلا یا مالاندوزی کردن یا شهرت طلبی کردن یا مواردی از این دست که منجر به این شده که الان احساس روانی خوبی نداشته باشن. به همین خاطر همونطور که ارزم خدمتون، روی اعتماد به نفسشون باز تاثیر منفی میذاره، یعنی وارد یه چرخه معیوب میشن که باز بیشتر تو خودشون فرو میرن. شما تشریف ببرید مثلا فرض کنید پارک ها یا مراکز نگهداری سالمندان، افرادی رو میبینید که خیلی بشاش دارن در مورد تجربه هاشون صحبت میکنن، حس خوب در شما به وجود میارن، ولی افسر نگاه میکنید به رغم اینکه آدم های ظاهرا موفقی بودن، روی کاغذ آدم های موفقی بودن یا از نظر اقتصادی، ولی وقتی برمیگردن میگن نه، ما اگه برگردیم این کارا رو نمیکنیم، اینجوری زندگی نمی کنیم، روش و سبک زندگیمون رو عوض می کنیم.
آخه آقای دکتر، اینجا دو در واقع دو تفکر و دو دیدگاه وجود داره. شما یه فردی رو در نظر بگیرید در طول زندگیش با اندک حقوقی که می گرفته همیشه پسنداز می کرده و سفر می رفته، لذت می برده از زندگیش، چیزی هم پسنداز نکرده بله. رسیده به مثلا دوران پیری بازنشستگی، بعد پیش خودش میگه که ای بابا من الان دیگه نه خونه دارم نه ماشین دارم، ای کاش به جای اینقدر مثلا سفر رفتن و دنیا گشتن و دنیا دیدن یه ذره پولی جمع میکردم. یه فردی رو در نظر بگیرید در طول زندگیش همش کار کرده و هرچی پول داشته گذاشته رو هم گذاشته رو هم، ولی در عوض سفری نرفته، لذتی از زندگیش نبرده. واقعا درست و غلط چیه؟ آدم چطور میتونه بگه درست و غلط کدومه؟
میگه نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. احسن الاحوال اوساطا، بهترین حالت این هستش که ما بتونیم تعادل رو رعایت بکنیم. اینو فراموش نکنید. اینکه فرد تمام زندگیشو بگذاره، حالا به قولی که دوستان میگفت من فقط دارم برای ارث خورها کار میکنم، که فردا در آینده بیان مثلا میراث داشته باشن که حالا هر کدوم بخوان یه چیزی رو سهم، این درست نیست. ولی اونی هم که فرد به جایی برسه که اون احساس امنیت خاطر رو در دوران پیری و میانسالی نداشته باشه، اون هم درست نیست. طبیعتا میباید که هر دو رو در کنار هم و شاید از هر کدومشون یک مقدار بگذره تا اون تعادل رو بتونه که داشته باشه. نکته دومی که ما تلاش سالم رو رد نمی کنیم، اتفاقا تلاش سالم باید وجود داشته باشه، حرکت رو به جلو باید وجود داشته، خود اون هم میتونه لذت بخش باشه. ما داریم در مورد تلاش های صحبت می کنیم که به رغم اینکه فرد در زمینه های دیگر میتونه نیاز داشته باشه، اون نیازها رو نادیده گرفته، تو یک زمینه که دیگه نیاز نداره داره کار میکنه. حالا من مثال اون هفت تا کارخونه رو عرض کردم خدمتتون، مثال دیگه بگم خدمتتون، اصلا بریم در زمینه دانش کار کنیم. شما دانشمند رو در نظر بگیرید، مثال عرض میکنم دیگه، دانشمند اصلا دیگه دانشگاهی استاد دانشگاه، ولی این آدم اصلا ورزش نمیکنه، فقط گذاشت تمام وقتش رو گذاشته روی کتاب بخونه مقاله بخونه، اینم از نظر ما اشتباه است. از اون طرف فرد رو در نظر تمام زندگی صبح تا شب شده مثلا ورزش کردن، اندامش شبیه مثلا گوریل شده، این رو هم متعهد میگه تو کتاب بخون، دو تا معنوی بخون، دو تا حافظ بخون، کتاب قرآن رو باز کن مطالعه کن، نهج البلاغه رو خوندی اصلا نخوندی، صحیف سجادیه رو کجا گذاشتی اصلا من تو کتاب خوندت نمیبینم. بگو این تعادله رو ما میگیم فرد میباید.
بله واقعا یاد فرمایش مولا حضرت علی علیه السلام افتادم در مورد همین تعادل، که چه زیبا فرمودن خیر الامور اوسطها، یعنی خیر در وسط هاست، حفظ همون تعادلی که شما هم فرمودید. خیلی لطف کردید آقای دکتر، برمیگردم بخش پایانی رو حتما همراه شما هستم و از شما شنونده محترم دعوت میکنم که همچنان شنونده پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ باشید. ساعت 15:08 است، در لحظات پایانی برنامه هستیم. آقای دکتر، من متوجه شدم که این کمالگرایی و کمال پرستی خب خصوصیت خوبی نیست، منفیه، و در بخش قبلی هم که شما اشاره کردید باید با حفظ تعادل باشه زندگی در همه عرصه‌های زندگی و امور مختلف، یکی نره فقط مثلا 50 سال کتاب بخونه ورزشو بذاره کنار، یا برعکسش هم چه اتفاقی نیفته. چی کار کنیم ما اگر همچین خصوصیتی داریم، بذاریمش کنار و زندگی خوبی داشته باشیم؟ و حالا با توجه به اینکه در صحبت‌هاتون ممنون میشم اشاره هم داشته باشید به همون دوست عزیزی که اوایل برنامه‌مون تماس گرفتن و صحبت کردن با ما.
بله خدمت مورد هستم که حالا با توجه به تماس خواهر خوبمون، اولین خواهش که ازشون داریم و از عزیزانی از این دست این هست که اهدافتون رو واقع‌گرایانه کنید. اگر هدفی رو دارید چیدمان میکنید که واقع گرایانه نیست، اون داره به شما آسیب میرسونه و زمان شما رو میگیره.
بله.
اینکه من 2 سال 3 سال مثلا فرض کنم پشت کنکور موندم، اون جایی که میخوام قبول نمیشم، شاید اصلا تو برای اونجا ساخته نشدی. الان میفهمید.
بله.
یا اینکه شاید نیاز باشه که یک بررسی بکنی علت این که در قبول نمیشی چیه. شاید لازم باشه که ما یه وارسی داشته باشیم، یه بررسی داشته باشیم کجای کار ایراد داره، شاید نوع مطالعاته، شاید اصلا مفاهیم رو به درستی یاد نگرفتی، شاید اصلا با آزمون آشنایی مناسب نداری. برای اون واقع گرایی میتونه به ما خیلی کمک بکنه. در بعضی از مواقع لازم هست ما یه چیزهایی رو که ضروری تر هستن رو پیدا بکنیم. خیلی از کسانی که کمالگرا هستن دنبال چیزهایی میرن که چندان ضروری نیست. مثلا ما نگاه میکنیم ببینیم تو زمینه ارتباطاتشون با دیگران خیلی تلاش میکنن، خیلی خوبه، ضروریه، ولی از همه ضروری‌تر در زمینه ارتباط با اعضای خانواده‌شونه تلاش کافی صورت نمیگیره. اصطلاحاً میگیم خونه تاریک و کوچه روشن. این آدم‌ها رو توی خونه اصطلاحاً میگیم با یک من اصل هم نمیشه خورد، ولی بیرون از خونه همه
بهادن.
آره خب این اشتباهه. بنابراین آدمی که میخواد کمال‌گرایی رو کنار بگذاره باید بیاد چیزایی که ضروری‌تر هستن رو در درجه اول در نظر بگیره و اونهایی که کمتر ضروری هستن رو کنار بذاره. بعد استانداردهاتون رو بررسی کنید. آیا استانداردهای من اصلا با جامعه امروز همخوانی داره؟ من این مثال خدمتتون عرض کنم، چند سال پیش، شاید بودم مثلا 22 سال پیش، یه خانمی اومد پیش من مشاوره می‌خواست که من در زمینه تخصص در دکترا پزشکی چه تخصصی بخونم بهتره. ما بررسی کردیم، ارزیابی کردیم، گفتم به نظر من شما اگر برید در زمینه اطفال مثلا فرضون کار بکنید خیلی برات خوبه. رفت متخصص اطفال شد، خانم خیلی خیلی موفقی هم هست و هنوزم که هنوز مراجعه من هست و ایشون خیلی هم احساس خوشایند داره از انتخابش. چندی پیش دخترش اومد پیش من، همون خانم دکتر اومد پیش من، اومد گفت خب من اومدم در زمینه عین مادرم که شما کمک کردید، البته اون مدت هر موردی بود پیش من میومدن، ولی در این زمینه خاص خب میدونم دیگه منم باید برم مثلا تخصص اطفال بخونم دیگه. فقط من گفتم نه اتفاقا تو نباید اطفال بخونی. گفت برای چی دکتر؟ گفتم نگاه کن، الان من وقتی نگاه میکنم جامعه سالمند ما رو به افزایشه، نیاز جامعه اونجاست، تو این زمینه هم توانایی داری، تست های روانشناسی که ازت گرفتم نشون میده استعداد داری. به نظرم تو اگر طب سالمندی بخونی خیلی میتونی موفق باشی. تعداد طب سالمندی هم خیلی کم داریم. پس ما به یک نفر یک چیزی رو مطرح میکنیم، ولی همون رو شاید برای نفرگی نگیم. من این مثال ساده‌تر بدم خدمتتون، احتمال داره یک نفر مثلا فرض کنید که قش کرده باشه، شما فوری آب قند بهش بدید، ولی اگر این آدم مرض قند داره و قش کرده بازم آب قند بهش میدید؟ این وسیله کوفتی نیست. مثلا ما برای همه یک نسخه واحد رو تجویز نمی‌کنیم، بس به اون آدم خاص هست. حالا شما مثالی هم تو بین اجرای موسیقی مطرح کردید، خواستم اون رو هم جواب داده باشم. این هستش که آدم‌های مختلف میتونن شرایط متفاوتی داشته باشن و برای هر کدوم یک نسخه خاص خودشون رو خواهیم نوشت.
خیلی لطف کرد آقای دکتر، ممنونم. مثل همیشه استفاده کردیم، مثل همیشه با فرمایش زیباتون، با مثالهای زیبایی که میزنید کاملا بحثو باز میکنید، نتیجه گیری خیلی مطلوبی میکنیم و واقعا من متوجه شدم که به هر حال کمالگرایی، آدم کمالگرا، این واژه همچنین خیلی شیک و پیک کم نیست.
واژه شیک و پیک ولی عملا خودش آسیب رسانه.
بله، پس آدم ها در واقع خیلی چیزها رو از دست میدن تا برسن به اون نقطه کمالگراییشون و از بیرون برای من شاید خیلی زیبا باشه. همون آقایی که شما مثال زدید مثلا 7 تا کارخونه داره، بگم خیلی دیگه موفقه دیگه، این دیگه هیچ آدم دیگه رو دست این نیست.
دقیقا.
خیلی لطف کردید،
درود
خیلی ممنونم، امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنید.
تشکر میکنم، مرسی که تحمل کردید،
اختیار دارید، بی نهایت استفاده کردیم. عصر خوبی براتون آرزو
میکنم.
خدا نگهدار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پشت چراغ سبز رسیدیم. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. 220-485-220-58-800 این دو شماره تلفن مستقیمه و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر از برنامه پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ رضایت دارید حتما تماس بگیرید با سامانه 162 و نظرهای خودتون رو برای ما منتقل کنید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. شنبه ها رادیو فرهنگ ساعت 14:30 تا بعد.
در ادامه که برنامه‌های رادیو فرهنگ سنگر به سنگر رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ بشنوید. سنگر به سنگر.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنید، نمی‌تواند تقدیر کند.
به نام خدا. تغییر فرایند دفاعی با مهمترین عملیات ایران برای بیرون راندن دشمن از خاک ایران. مهمترین نتایج عملیات بیت المقدس عبارتند از تغییر نگرش ها و باورهای جهانی نسبت به توانمندی رزمندگان اسلام و اثبات قابلیت های مبتنی بر خلاقیت ها و ابتکار نیروهای ایرانی. شگفتی و حیرت زدگی محافل و افکار جهانی از پتانسیل ایمان، اصل غافلگیری و سرعت عمل رزمندگان اسلام به عنوان رهیافت‌های جدید دفاعی، ایجاد نگرانی و وحشت در بین حامیان منطقه‌ای و بین المللی رژیم عراق که با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به پیروزی عراق امیدوار بودند، تغییر موازنه قدرت در جبهه‌های نبرد به طوری که ابتکار عمل آفندی در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت، افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بین المللی به طوری که مسئولین سیاست خارجی سرفرازانه در محافل و مجامع جهانی از حقوق ملت مظلوم ایران دفاع می کردند، واکنش کشورها به بهانه تهدید امنیت در خلیج فارس و اظهار نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی در صورت تثبیت نظام جمهوری اسلامی، وادار کردن سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به موضع‌گیری به ویژه شورای امنیت سازمان ملل که سکوت خود را پس از چندین ماه از آغاز تجاوز شکست و اقدام به صدور قطعنامه نمود، شکست توان سیاسی و نظامی عراق و تردید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عراق با وجود حمایت‌های مالی، سیاسی و نظامی گسترده، ایجاد سرور و شادمانی یک پارچه در ملت ایران و تقویت وحدت ملی و انگیزه دفاعی در همه آحاد ملت و مسئولین.
به پیش ای دلاوران رزمنده، به پیش ای شیران بیشه شجاعت.
در استراتژی جدید غرب که اساساً در پی هراس از پیروزی‌های روبه گسترش ایران و خطر تزلزل و از هم پاشیدن نظام‌های وابسته منطقه اتخاذ شده بود، فشارهای سیاسی تبلیغاتی جهانی به جمهوری اسلامی و تسلیح عراق با جنگ‌افزارهای پیشرفته در صدر برنامه قرار گرفت. به عبارت دیگر، هدف مطلوب غرب در وضعیت جدید بازداشتن ایران از تعرضات گسترده خود و به تبع ایجاد رکود در جبهه و نیز متوقف ساختن قوای نظامی ایران در پشت دیوارهای دفاعی عراق بود.
در رابطه با شهر خرمشهر که فکر میکنم کربلا رو برای ما مجسم کرد ایست کردم. البته صحنه زیادی دیدم ولی این صحنه رو خیلی مشخص‌تر دیدم. هم روز بود بچه ها وقتی عصر طرفوی زور که این آمده بودن تو شهر بالاخره با اون موضوعاتی که گفتم عقب نشینی کردن، خوشحال برگشتن مقره سپاه. خیلی خوشحال بودن، یعنی بچه ها ما هیچی تلفات ندارد، من بچه ها سالم بودن و خیلی خوشحال گرفتن خوابید. من خودم رفته بودم ستاد جنگ برای سرکشی به صحبت در ارتباط جنوز. ساعت 10:30 بود، تلفن زنگ زد. منو خواستن، یکی از برادرها مسئول تلفن گفت بیا که مقر رو با توپ زد.
بدین ترتیب و بر اساس استراتژی یاد شده، عراق به عقب نشینی سراسری مبادرت ورزید تا شاید بدین وسیله زمینه های لازم را برای اتخاذ روش دفاع مطلق در زمین و هجوم در جبهه سیاسی تبلیغاتی در پوشش صلح خواهی و مظلوم نمایی فراهم آورد. دلایل عقب نشینی به داخل خاک عراق. ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و نیز محدود رزمندگان در جبهه های جنگ، فرو رفتن در لاک دفاعی را به این کشور تحمیل نمود. عراق با این اقدام در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید. عراق به هنگام حضور در خاک جمهوری اسلامی به دلیل اینکه از چند محور تهاجم خود را صورت داده بود و همچنین از پیوستن و الحاق بازوهای نظامی خود در محورهای متعدد ناتوان بود، در نتیجه در آرایش استقرار نیروهایش دارای دو ضعف عمده بود: دادن جناح، در دسترس قرار گرفتن عقبه هایش. از این رو تهاجم رزمندگان اسلام به جناحین دشمن و نیز دور زدن نیروهای عراق و دست یافتن به عقبه های آنها منجر به فروپاشی و در هم ریختگی خطوط و عقبه های دشمن شده و امکان هر گونه مقاومت و ادامه نبرد را از آنها سلب می‌کرد.
شهبر، شهبر کریم.
بگو شهبر کریم.
شنیدی صدا محسنو؟
بله، نمی‌تونیم بگیریم صداشو.
بله، میگن که شما وقتی که مجید اومد با ایشون هماهنگ کنین و شب هم با ایشون کار می‌کنین.
شنیدم، تمام.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
ساعت 10 شب بود، تو کوچه فوتبال بازی می کردیم. اسم آقا ابراهیم رو از بچه های محل شنیده بودم، اما برخوردی با اون نداشتم. مشغول بازی بودیم، دیدم از سر کوچه شخصی با عصای زیر بغل به سمت ما میاد. از محاسن بلند و پای مجروحش فهمیدم خودشه. کنار کوچه ایستاد و بازی ما رو تماشا کرد. یکی از بچه ها پرسید آقا ابراهیم بازی میکنی؟ گفت من با این پا نمیتونم، اما اگه بخوای تو دروازه وای میستم. بازی من خیلی خوب بود، اما هر کاری کردم نتونستم به اون گل بزنم. مثل حرفه‌ای بازی میکرد. نیم ساعت بعد وقتی توپ زیر پاش بود گفت بچه ها فکر نمی کنید الان دیر وقته، مردم میخوان بخوابن؟ توپ و دروازه ها رو جمع کردیم، بعد هم نشستیم دور آقا ابراهیم. بچه ها گفتن اگه میشه از خاطرات جبهه تعریف کنید. اون شب خاطره عجیبی شنیدم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. آقا ابراهیم میگفت تو منطقه غرب با جواد افراسیابی رفته بودیم شناسایی. نیمه شب بود، ما نزدیک سنگرهای عراقی مخفی شده بودیم. هوا روشن شد و ما مشغول تکمیل شناسایی مواضع دشمن بودیم. همینطور که مشغول کار بودیم، یک دفعه دیدم مار بزرگی درست به سمت مخفیگاه ما میاد. نفس تو سینه ما حبس شده. هیچ کاری نمیشد انجام بدیم. اگر به سمت مار شلیک میکردیم، عراقی ها میفهمیدن. اگر هم فرار میکردیم، عراقی ها ما رو میدیدن. مار هم به سرعت به سمت ما می اومد. فرصت تصمیم گیری نداشتم. آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که ترسیده بودم نشستم و چشامو بستم. گفتم بسم الله و خدا رو به حق زهرای مرضیه قسم دادم. زمان به سختی می گذشت. چند لحظه بعد جواد زد به دستم. چشامو باز کردم، با تعجب دیدم مار تا نزدیک ما اومده و بعد مسیرش رو عوض کرده. اون شب آقا ابراهیم چند تا خاطره خنده‌دار هم برای ما تعریف کرد. خیلی خندیدیم. از فردا هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. حتی وقتی فهمیدم صبح‌ها برای نماز صبح مسجد میره، من هم به خاطر اون به مسجد رفتم. تأثیر آقا ابراهیم روی من و بچه‌های محل تا حدی بود که نماز خوندن ما هم مثل اون آهسته و با دقت شده بود. مدتی بعد وقتی ایشون راهی جبهه شد، ما هم نتونستیم دوریش رو تحمل کنیم و هممون راهی جبهه شدیم.